بخش دوم مصاحبه با آقای حسین سرفراز 8 اکتبر 1391. خب خیلی متشکرم جناب سرفراز، تشریف آوردین به این مصاحبه ادامه بدیم. می‌خواستم این مرحله شروع بکنیم دیگه از آغاز فعالیت‌های مطبوعاتیتون و خاطراتی که از مطبوعات در ایران و خارجه مونده.
حضورتون عرض کنم من قبلن عرض کردم سال 36 که از ۳۶ که دانشگاه رو تمام کردم، در همون ایامی که دانشجو بودم کار مطبوعاتی رو به صورت نیمه جدی یا متفنن انجام میدادم. ولی سال 37 عرض کردم که من به صورت اکتیو رفتم مجله امید ایران و سال 38 سردبیر امید ایران شدم و این همین کار ادامه داشت. من تا در نشریات مختلف که عرض کردم، در سفید سیاه، خواندنی ها، تهران مصور، خوشه و بعد تدبیر سیاسی و صفحات داخلی روزنامه رستاخیز و یه دوره کوتاهی هم تدبیر سرویس سیاسی روزنامه مردم، بعد تا رسیدیم به بعد مدیری مجله جوانان رستاخیز تا رسیدیم به سال 57، اول سال 57 که من خودم یه امتیاز گرفتم مجله جوان که در نیمه های دوم، اول نیمه های دوم سال 57 منتشر شد تا شهریور 58 ادامه پیدا کرد که بعد دیگه جمهوری اسلامی 58 تا نشریات مجلات رو یک دفعه تعطیل کرد که مجله ما هم تعطیل شد. حالا از این دوران من اجازه میخوام که اول، چون مورد صحبتی که من شاهد عینی بودم، از 32 به عنوان مبدأ میگذاریم تا 57 و حالا یکی دو سال بعدش تا 59 هم میتونیم بیان که فضای مطبوعات کلن بعد از انقلاب عوض شد و یک سر مذهبی ها به مطبوعات حاکم شدن، من شرح بدم. اجازه میخوام قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم و نشد که من خودم کار میکردم، اساسا برای شما فضا و جو مطبوعات رو در این دوره 25 ساله من خدمتتون عرض کنم. در حقیقت سه برهه رو باید تقسیم کرد این ایام، یکی دهه 30، بعد دهه 40 و تا میاد دهه 50. هر کدوم از این دهه ها به دلیل اینکه جو سیاسی مملکت هم متفاوت بود، درسته که ما بعد از 32 فرمان شاه بود که همان کار بود، ولی همون قدرت شاه هم به دلیل حوادثی که در این دهه اتفاق افتاد متفاوت بود. یعنی دهه در حقیقت شاه از بعد از انقلاب سفید به اصطلاح بود و یعنی بعد از اومدن قانون مترقی بود که یک سره همه قدرت ها رو به دست گرفت. قبل از اون هنوز هم چه در کار سیاست هنوز گروه های سیاسی بودن و رجال
شما کسی تو مطبوعات این فرق قدرت رو چجوری میتونیم به صورت ملموس
همین را
اتمام چه فرقی فرض کنیم در عملکردتون، در
رپورتاجتون،
در
جمعیت؟ اساساً مراد همینه که من این دهها رو تقسیم کردم که تفاوت‌ها رو خدمتتون عرض کنم که اصلا چه تفاوتی بود و چه روندی طی کرد. فردای 28 مرداد هنوز جو مطبوعات، حالا من اینجا دیگه منصرم راجع به مطبوعات صحبت می‌کنم، جو مطبوعات هنوز نزدیک بود به فضای قبل از مرداد 32، یعنی در حقیقت هنوز غیر از نشریات حزب توده و نشریات که خیلی ارتباط مستقیم داشتن با جبهه ملی مثل پسند، روزنامه باختر امروز، مثل روزنامه شورش، مثل روزنامه پرخاش، اینا به حال در متعلق به جبهه ملی بودن، یا روزنامه های چپ که مربوط به حزب توده بودن، اینا البته همه یک سری تعطیل شدن، ولی بعضی از نشریات موندند و به خصوص دوره‌ای بود که روزنامه‌هایی مثل روزنامه آتش یا روزنامه آسیا، اینها از روزنامه‌هایی بودند که زمان مصدق همینطور که مثلا در مجلس جمال امامی و سید شوشتری اینا بودند که خیلی با مصدق مخالفت می‌کردند، اینها هم جناح روزنامه‌هایی بودند که با مصدق مخالف بودند و در حقیقت فردایی سرشنگ این روزنامه خیلی پیروزمندانه در صحنه بودن، به خصوص روزنامه آتش که به میر اشرافی تعلق داشت. و در همین دوره است که پرسمین معینیان که در دوره‌ای که با مصدق مبارزه میشد، طیف راست با مصدق مبارزه میکرد، معینیان که بعدها وزیر شد و تا رئیس دفتر مخصوص شاه رسید، این در اون دوره سردبیر روزنامه آتش بود و برای اینی که به سای پاداش بهش داده باشن، زاهدی اینو گذاشت به عنوان معاون تبلیغات در موقعی که بزرگمهر بود رئیس تبلیغات، هنوز وزارتخانه نشده بود. در حقیقت رادیو و خبرگزاری پارس این دوتا بدار تبلیغات بودن. مرادم این است که فضا هنوز فضای سیاسی بود. در همین موقع اتفاقی که افتاد این است که چون در جریان سالهای مصدق و سالهای نهضت ملی روزنامه کیهان به حال نقش ملی میخواست بازی بکنه، بینابین بود و اطلاعات هم صحبت این بود که درست روز 26 مرداد سرمقاله نوشته بوده در تایید شکست کودتا، شکست کودتای اولیه به اصطلاح اون
در دفاع از
مصدق، بعد در آخرین لحظه ها عوض شده بود، این به صورت شایعه خیلی قوی وجود داشت. خود زاهدی اینا و خود شاه که برگشته بود، یکی از اولین کارهایی که کردن چون احساس میکردن که در حقیقت دو تا مؤسسه قوی مطبوعاتی هست که در هر حال اینا بهشون احتیاج هست، اولین کارهایی که شد این بود که خواستن یه مؤسسه سالس درست کنن که به اصطلاح معروف دکون یکتر نمونه، یعنی فقط منحصر به این دوتا مؤسسه نباشه. و چون مندری خان مسعودی هم سابقه روزنامه‌نویسی در خود اطلاعات داشت و هم چون در جریان 28 مرداد خیلی نقش مؤثری داشت، مندری خان یک سرعت یک تدارک یک روزنامه دید به اسم روزنامه پست تهران که رو به صورت روزانه منتشر میشد و در حقیقت یه نوع رقابت داشت با اطلاعات که ها.
اطلاعات پیان دست کی بود؟
دست خود مسعودی بود و دست آقای مصباح‌زاده بودن، منتها در اون موقع مرحوم فرامرزی زنده بود در کیهان و خود فرامرزی از نظر سیاسی خیلی نفوذ داشت توی روزنامه. درسته؟
فرامرزی از کدوم طرف
فرامرزی یک بیشتر یه روزنامه‌نویس بود، آدم خودساخته‌ای بود که از لارستان عوض لارستان آمده بود، آدم میانه‌ای بود. اگر بخوام حالا تقسیم بکنیم، بیشتر البته به طیف راست مربوط میشد، ولی چون فرامرزی در مجلس هم بود، مجلس 17 هم بود، یک چیزی بود بین مثلا فرق جناح تندرو مثل جمال امامی اینا و گروه جبهه ملی. ولی خود فرامرزی اساسا یکی از خوشقلمترین روزنامه‌نگارایی است که در ایران اصلا به وجود اومده از نظر روانی قلم و اصلا اون شیوه سهل و ممتنعی که داشت در نوشتن. در اون موقع به هر حال می‌خواستن یک رقیبی ایجاد کنن، بنابراین یه مؤسسه مطبوعاتی خیلی نسبتاً بزرگی به وجود آمد که به سرعت یه چاپخونه‌ای درست کردن تو خیابون شاه‌آباد و روزنامه منتشر شد و فکر میشد که این روزنامه قطعا رشد خواهد کرد، که متأسفانه یا به هر حال اینجوری هم نشد. بعد از یکی دو سه سال که شرایط کم کم عوض شد، پست تهران کمرنگ شد ولی انتشارش ادامه داشت تا دهه 40 تا آخر دهه 40 که حالا بعد خدمتتون عرض کنم که روزنامه گروه به صورت گروهی تعطیل شدن بعد تعطیل شد. مراد این است که تا 3 سال و 4 سال اول فضای روزنامه کاملا فضای سیاسی بود.
درشت به این صحبت که این اون وقت فرض بفرمایید نویسنده هایی که دست راست مثلا فضای افرادیت مثل شجاع‌الدین شفا اینا آیا از روی نظریات خودشون در وقایع 1332 وارد جبهه شدن یا اینا به طور به اصطلاح گروهی سپاهداری یا عوامل مخالف مصدق اینا رو میگردوندن؟ یه نحوه وارد شدنشون به جریان صهیونیستی سیاست چی بود؟
ببینین من در ارتباط با کار مطبوعات بگم اصلا مطبوعات در ایران یک کار 100% سیاسی بود،
یعنی این سر نه جای دیگری بود یا خودشون
نه حالا عرض میکنم و طیف راست در ایران در دهه 20 در حقیقت یه موزه فکری داشت به عکس راست بعدها که اصلا خیلی بیرنگ بود، هیچ موزه فکری نداشت. راست ایران همینجور که چپ صاحب ایدئولوژی بود، طیف راست هم بر اساس یه اعتقاد واقعا عمل میکرد. یعنی اون ساختار اجتماع ما که یکیش بزرگ زمینداری بود، یعنی یکیش فئودالیته بود در ایران، فئودالیته هم نمایندگان خودشو داشت، توجه میکنیم، و از توی همون سیستم بود که روزنامه نویسش هم بیرون میومد. شما فقط می خانواده‌ای در فارس بگیریم، در خراسان بگیریم، در هر جا بگیریم، خانواده‌ای که به هر ارتباطشون با زمینداری بود و سیستم فئودالیته که بود، اینها یه گروهی معتقد داشتن و نمیخوام بگم که اینها آدمایی بودن که بی‌هویت بودن، درست عکس اون چیزی که بعدها اتفاق افتاد. یعنی راست ایران کاملا بی‌هویت شد، حتی در مطبوعاتش هم کاملا بی‌هویت شد. بنابراین نویسنده های همینجوری که جمال امامی بر اساس یک اعتقادی در مجلس با مصدق مخالفت میکرد، حالا به هر حال وابسته انگلیس بود هر چیز بود، یه بازیگری بود که اعتقاد داشت به اون طرف. جمال امامی از نوع آدم هایی نبود که فرض کنید خریده شده باشه، چون فرض کنید زندگیش بسیار زندگی دست خالی بود، اعتقاد داشت به هر حال به سیاست انگلیس یا به هر چیزی که بگیم اعتقاد داشت. بنابراین در مطبوعات هم یه سری آدم هایی بودن که بر اساس اعتقادشون در طیف راست قرار داشتن، این یه واقعیتی است. بنابراین تا سالهای 35-36 میخوام نتیجه بگیرم هنوز جو سیاسی زیر 32 وجود داشت. بنابراین چند اتفاقی که افتاد در مطبوعات خیلی به صورت گسترده پوش داده میشد، کاور میشد. یکیش خود مسئله محاکمه مصدق بود که عیناً منعکس میشد، حتی محاکمه افسران شبکه حزب توده پس میگوری و مبشر و مسکروان و اینا گرفتن، همه در روزنامه ها منعکس میشد. پس این مسئله پیمان بغداد که مطرح شد و الان رفت اصلا میدونید که توی قطار که میخواست به بغداد مسافرت بکنه ترور شد که البته کشته نشد مرموم علا، ولی با هم حالت این که سرش با باند بسته بودن که عکسش تو روزنامه چاپ شد رفت بغداد برای این که اون موقع قرار بود به این مسائل توی مطبوعات عنوان میشد و مخالف و موافق حرف میزدن در
بود
بدون نمیخوام بگم بدون سانسور، ولی سانسور اون موقع صرفا متوجه کوبیدن شاخه ملی بود و شاخه حزب توده، چون در مجلس در این که مجلس 18 و مجلس سنا که دوباره دایر شده بود از اون گروه نرفته بودن، ولی موضوع خدمتتون هست که آدمی مثل دریابگی، مثل لسانی، مثل در مجلس شورا، مثل حتی همین جعفرودی، مثل همین آقای درخشش، مثل جزایری، اینها یه گروهی بودن، حتی مثل شمس قنات‌آبادی که دوباره جدا شده بود از جبهه ملی و رفته بود، هنوز می‌خواستن یه رنگ انتقادی داشته باشن و یه مقدار حرف می‌زدن و اینها در مطبوعات منعکس می‌شد. در همین ایام تنها کسی که نظارت داشت به کار مطبوعات در حقیقت سازمان امنیت بود که اون موقع البته فرماندار نظامی بود و اینها زیاد به جزئیات کاری نداشتن، یه فرمول کلی داشتن که حالا کسی توطئه نکنه، دوباره نفوذ نکنن عوامل، ولی به این مسائلی که حالا خیلی جزئی بود کاری نداشتن. ولی اگر کسی هم به هر حال اشتباهی میکرد فوری اظهار میشد و
از اون برای بسیشی. آیا مثلا یه مطبوعات خودشون داشتن که مسائل به صورت راست میخواد
ببینید؟ در حقیقت نمیشه گفت شیوه ارگانیزشه غیر از همین نمونهی که به عنوانتون بهتون عرض کردن که به این علت خود زاهدی و حتی خود شاه زی نظر بودن در این که به وجود بیاد، چون عرض کردم مندلی مسعودی توی 28 مرداد فوق العاده نقش داشت، کمک کردن به هر حال به عنوان سخنگوی همون شاخه، من در حقیقت وابسته خیلی مستقیم. من تا هرچی که آمدیم جلوتر، چون دایره همون چیزی که ما اسمش می‌ذاریم سیاست و به نوعی در مطبوعات منعکس بود، این دایره هی تنگ‌تر می‌شد. یعنی همین اندازه که می‌خواستن کلیات اول کاری نداشتن، فقط جزئیاتش کاری نداشتن، رفته رفته دیتیل‌تر شد، یعنی جزئی‌تر شد. و در حقیقت وقتی که نظام خود کل فصل اون موقع بگیریم در متبلور در فرماندار نظامی متبلور بگیریم، در اول دادستان و بعد خود بختیار تیمور بختیار، وقتی که به کلیات اینا تونستن مثلا کار رو سامون بدن، شروع کردن به جاپا محکم کردن و کار به کار جزئیات داشتن. درست؟ در نتیجه دایره سیاست خیلی محدودتر شد، یعنی فضای سیاسی در حقیقت تنگتر شد، بجایی فضای باز سیاسی تنگتر شد. خب نشریات هم به هر حال داشتن در به هر کیفیت منتشر میشنن که من حالا بعدا خواهم گفتش که چه گروه هایی بودن، چه شیوهی داشتن اینا، برای اینکه صفحاتو به هر حال باید بایستی پر میشد، گرایش پیدا شد به طرف تفنن، به طرف مطالب سرگرم کنند. بنابراین ما از 35 36 که میایم این طرف، مثلا از 36 35 میبینیم که کل مطبوعات دیگه اون رنگ سیاسیشون رو خیلی از دست میدن و به صورت نشریات متفنن در میان و اونایی که صرفا میخواستن کار سیاسی بکنن، یعنی به ملاحظات سیاسی در صحنه بودن و مدیرانشون اساساً آدم های سیاسی بودن، عتبه رو بوسیدن کنار رفتن. حالا من براتون بعداً مثال خواهم زد که چجوری شد. بنابراین فضای متفنن به وجود اومد، مطالب غیر جدی شد، بیشتر جای مباحث سیاسی، بیشتر جا به مسائل مربوط به خواننده ها، مسائل مربوط به هنرپیشه ها، جای اینا گرد قصه های پاورقی خیلی روش تحکید شد، مثلا داستان که منصوری می نوشت، حسین قلی مستعار می نوشت. وقتی اومدیم این برتر چهره های جدید پیدا شدن، مثلا منوچهر مطیعی، مثل دکتر وحیدی که مثلا طنز می نوشت، داستان پاورقی ژیگولو می نوشت، اینها شدن خوراک مردم. یعنی در حقیقت دیگه توجهی که به مطبوعات بود به این علت بود، نه به علت سیاست، چون معلوم هم از اون طرف خواننده ها می دونستن که دیگه دایره کار سیاسی تنگتر شده، نمیتونن از زندگی عمومی به صورت کامل یک پرتوی در روزنامه ببینن. اون هم فقط می خوندن که می خریدن که هر که از مثلا اون موقع تیراژ درام مستقر بیشترین بود، برای که مرد روز قصه حسین قلی مستعان بود. بعدها همین حالت رو سیپیسی ها پیدا کرد، برای که مرد روز قصه آقای منوچهر مطیعی شد که مثلا داستان راجعون زنها آمازون چیزهای عجیب و غریب مثلا می نوشت، یا خود ذبیح‌الله منصوری که شروع کرد پاورقی تیمور لنگ نوشتن که بیشتر یه چیزی بین تاریخ و افسانه بود. این چیزها جای هی مطالب سیاسی رو هی خارج کرد. یه استثناء به وجود آمد که دوره دکتر امینی بود. دوره دکتر امینی وقتی که فضای مملکت سیاسی شد، یعنی در حقیقت یه مقدار فضای باز سیاسی شد، دو دفعه به سرعت بخش مهمی از مطبوعات برگشتن به همون شکل سیاسی شد. یعنی دو دفعه روجلا به جای عکس هنرپیشه و خواننده و اینا تبدیل شدن به عکس آدم‌های سیاسی، مثل مثلا علموتی، مثل این خانلالی معلمی که کشته شده بود، مثل به زرقام، به آدم‌هایی که اون موقع میدونه یه سری دستگیر کردن، برادران رشیدیان. یعنی دقیقاً سیاسی شد تا امینی سقوط کرد. امینی که سقوط کرد، میدونید که در همون ایام بود که مسئله بسیار کانون مترقی دیگه مطرح شد. بله، اونا توی فصل خودش من عرض می‌کنم. اینا همش میبریم زیر تیت، من می‌خوام این فضا کلی بگم بعد بریم روز دیتیل تر. وقت کانون مترقی اومد، بعد وقتی انقلاب سفید شد، عرض کنم حضورتون دیگه دولت خیلی مسلط تر شد. مسئله سانسور تقریبا از دوره آقای منصور، از دوره هویدا، اوائل دوره هویدا از سازمان امنیت آمد مستقیما به وزارت اطلاعات، و در واقع وزارت اطلاعات بود که نظارت میکرد. برای این دیگه جزئیات مطبوعات هم کار داشتن. در نتیجه حتی دیگه برای تفنن هم دیگه اینقدر خسته شده بودن، جایی نمونده بود. مطبوعات توی دهه 40 که وارد شدن دوچار بحران مالی شدن. غیر از دو تا مؤسسه اطلاعاتی، بقیه نشریات مستقل عموما دوچار مشکلات مالی شدن، و چون فکر میکردن که این سانسور دولتی هست که مانع شده اینا درست پرواز بکنن، بنابراین توقعشون از دولت شد که آقا باید به ما کمک کنی. از همین ده هست که دیگه کمک های دولتی به صورت آگهی، سهمیه به مطبوعات شروع شد. ولی این همه این کمک هم که من رو بعدم جزئیاتش خواهم گفت، نتونست مشکلات اینا رو تمام بکنه. به خصوص که دوتا مؤسسه اطلاعات کیهان، چون اونها هم به رنگ سیاسیشون نفوذ خودشون رو داشتن، ولی چون رنگ سیاسیشون کم شده بود، نشریات هفتگیشون، یعنی شاخ نشریات متنوعشون رو با تکنیکایی که دیگه به وجود اومده بود در چاپ و اینا خیلی غنی کردن. یعنی مثلا کیهان شروع کرد به زن روز منتشر کردن در اطلاعات، خود اطلاعات هفتگی، اطلاعات بانوان، اطلاعات جوانان، پوستر رنگی هستن. در نتیجه این تعداد خواننده هم که به عنوان تفنن به مجلات روی میکردن دیگه به حال خواننده زن روز بودن، یا خواننده کیهان ورزشی بودن، یا کیهان بچه ها بودن، یا این طرف اطلاعات هفتگی، اطلاعات بانوان، عرضم حضور شما، اطلاعات جوانان میخوندن. برای نشریاتی که هیچ وابسته نبودن اصلا دیگه هیچ راهی نموند. خیلی دشواری های بسیار سنگینی دچار شدن. در نتیجه بعد از چند بار که دولت به هر حال به صورتهای مختلف کمک کردن به اینا، آخر دیگه نتونستن ادامه بدن. و اول آخر دهه 50، این سال 50 بود که تصمیم گرفتن اینا رو ببندن. و در حقیقت وقتی ما وارد دهه 50 شدیم، جز نشریات اطلاعات کیهان و تعداد بسیار معدودی مجله، از جمله مثلا خواندنی ها توی مجله، مثلا ماهانه های مثل یغما، سخن، اصلا دیگه هیچ چیزی نموند وقتی دهه 50 بود. فقط تنها چیزی که جای اونا رو باید تونست بگیره در مقابل این دوتا اطلاعات که آن، یکی انتشار آیندگان بود که به عنوان روزنامه صبح وارد شد و خب نقش هم پیدا کرد، و یکی هم روزنامه های حزبی بود. یعنی بعد از اینکه برحال حزب ایران نوین درست شده بود و حزب مردم هم هنوز وجود داشت، به خصوص ایران نوین غیر از روزنامه‌اش شروع کرد یه سری نشریات جنبی هم منتشر کردن، و در شهرستان هم کن تو در بندر عباس و در شیراز باز روزنامه منتشر کردن. تا اینی که سال 54 بود فکر می‌کنم که احزاب هم منحل شدن و رستاخیز اومد. دوری که رستاخیز اومد نشته جنبی شکل گرفت، یعنی علاوه بر خود رستاخیز روزنامه به هر حال از نظر چارتی که براش به وجود اومد بسیار فنی و بسیار حرفه‌ای بود، در واقع دستشین شده بودن از آدم های حرفه‌ای مطبوعات و خود دکتر سمتار خب بعد از سالا سردبیری کیهان آدم کاملا پروفشنال بود، حالا بندم اونجا در خدمتش بودیم و دیگر دوستانی که بودن، یه روزنامه که جدا از البته بسیار سازمان حزب بودن بودیم و اصلا ساختمانش بود جهر همه اینا جدا بود در نتیجه و یه سری ها نشد جنبی شد که منشور کردن که پس می رستاخیز روستا، رستاخیز جوانان، رستاخیز کارگر و مجله تلاش که بیشتر برای دانشجویان خارج از کشور بود. در حقیقت روی به ساعت روزنامه فروش ها دیگه شما خیلی روزنامه غیر از اطلاعات و کیهان و نشریات حزبی فقط یه تک و توکی نشریات مستقل می دیدید که واقعا حالا الان به خاطرم بیاد دو سه تا بیشتر تجاوز نمی کرد و آیندگان خلوت شده بود به ساعت روزنامه و همین فضا وجود داشت به همین صورت که عرض می کنم تا رسیدیم به 57 تقریبا از اول 57 که دوره آموزگار که مسئله فضای باز سیاسی مطرح شد اصلا یه دفعه دو دفعه همه چیز برگشت بخونه اولش، یعنی مثل که این آتش زیر خاکستر تمام اون کادرهایی که به نظر میرسید در مطبوعات اصلا و سیاست رو فراموش کردن همه به عنوان یه آدم های سیاسی عمل کردن و اون چیزی شد که ما در سال 57 شاهدش بودیم، چه در اطلاعات چه در کیهان که حالا بعدها دیگه راجع به نقش بچه های چپ توی این دوره اینا صحبت کرد. این به صورت خیلی تصویری فضای مطبوعات بود، یعنی از سیاسی شدن گرویدن به تفنن، بعد دوره بحران و بعد دوره تعطیل و موندن فقط همین دوتا سه تا نشریه‌ای که اطلاعات و آیندگان و کیهان و یه نشریه خیلی محدودی که اینها هم همچون بینابین بودن و بیشتر البته به مسائل فرهنگی خیلی توجه شد در دهه 40، مثلا شعر خیلی جا پیدا کرد تو روزنامه ها برای که
و کاورج در مسائل هنری چطور بود از همون دهه
30 به بعد؟ دهه 30 شکلی داشت که حالا من بعد خدمت رو عرض میکنم که بیشتر دو تا خط بود، یکی صرفا به مسئله هنر یعنی به مسئله ادبیات می پرداخت و خیلی هم تاکید داشت به عنوان یک وسیله مبارزه، یعنی در حقیقت شعر متعهد ما در دهه نیمه دوم دهه 30 و دهه 40 به اوج رسید.
چه خبرنگارا یا سردبیرایی بودن که می شود جای پای گذاشتن در مطرح کردن شعر و ادبیات
در
مطبوعات و
حضورتون هستم؟ بله بله سهار بسیار هستم. در مرحله اول دوری بود در فردوسی که نایر محمدی یعنی دکتر عسکری که بعدها خودش مجله خوشه رو منتشر کرد، دوری سردبیریش در فردوسی دوری بود که اساسا توجه کردن به شعر و بعد از این دوره تمام نشریات صفحه ادبی باز کردن. منتها اون چیزی که جدی مطرح شد یکی در فردوسی بود، یکی بعدها که خود خوشه منتشر شد، بعدها که دکتر عنایت مجله نگین منتشر کرد، شعر مدرن میگم وگرنه در نشریات یا خود سخن که اساسا حالا اون به تاریخ تطور شعر معاصر برمیگرده که چه نقشی داشت که اون سابقهش طولانی تره، ولی اشاعه عمومیش در حقیقت از راه این نشریات بود به اضافه کیهان در دوره سردبیری دکتر سمسار که پایه گذاشت صفحه به اسم هنر روز در کیهان که مباحث ادبی کشیده شد به روزنامه یومیه و خیلی برد وسیع پیدا کرد. البته نشریات دیگر مثلا فرض کنیم مثل آرش یا راه آرش و صدف عرض کنم این مجلات ماهانه بودن که اونا هم به مسئله شعر می پرداختن، ولی اساسا در دهه 40 مخصوصا مباحث مربوط به شعر به خصوص نسبت به شعر خیلی جا پیدا کردن توی من. و اونی که گفتین من یادم افتاد که نقش پیدا کردن یکیش هم کیهان هفته بود، یعنی وقتی که توی دهه 40 شروع شد به انتشار کیهان هفته و بعد کیهان ما که میدونید اون جزوی غرب زدگی آل احمد که بسیار شده کرد در کیهان ماه در آمد، ولی کیهان هفته که دکتر هشتودی دور سردبیر کرد بعد شاملو سردبیر کرد، در این دوری که کیهان هفته که بیشتر به قصه میپرداخت ولی بخش مهمیش هم به مباحث فرهنگی و شعر به خصوص تاکید داشت، اینها باعث شدن که اصلا شعر در دهه 40 خیلی جاپای مهمی پیدا کنه توی مطبوعات، یعنی در واقع این هم بخشی از اون فضایی است که غلظت فضای ادبی در مطبوعات به دهه 40 برمیگرده، منتها بخش هنریش متأسفانه بخش بسیار مبتذلی.
ولی خب این برمیگرده دقیقاً به اینی که درآمد اصلی مطبوعات در این دو دهه از کجا بود؟ از آگهی‌های دولت بود یا از فروش به مردم؟
خودتون رفتن من عرض کردم بحرانی شد به علت این بود که منبع درآمد از فروش کم شد، یعنی در حقیقت تیراژ کم شد که
این باعث شد که مطبوعات
ترکیشون به دولت بشه، باعث شد که مطبوعات ترکیشون به آگهی های دولتی بشه که من حالا الانم
یعنی هم دار رو آورده فروش بالا
نبود، نه یک دوره ای تونست جای پیدا کنه، منتها در دهه 40 که اطلاعات کیهان با امکانات بیشتری نشریات جنبی منتشر کردن و بار تفننشو خیلی قوی کردن، دیگه فقط این مجله امید ایران نمیتونست رقابت بکنه با زن روزی که مدرن ترین بله بله نشریات نه تنها خودکفا بودن، دو تا نشریات که وابسته به ایران حتی درآمد داشتن، یعنی تیراژ خیلی وسیع پیدا کردن، اطلاعات هفتگی
چه این فرمولی کسای دیگه دنبال نکردن
برای اینکه امکانات مالی که اطلاعات کیهان داشتن، مدرن ترین ماشینای چاپ آورده بودن،
از کجا با چه سر چطور شد که اونا تونستن به فرض کنیم پست ایران یا افراد دیگه نتونستن؟
آها حالا خدمت دارم، مسئله اطلاعات کیهان من مفصل براتون صحبت خواهم کرد، این اصلا موقعیتش چی بود اجازه بفرمایید میرسیم به اونا دونه دونه ما شروع می‌کنیم. خب من یه فضایی رو گفتم، میام بر سر به صورت مشخص روزنامه‌هایی که در این دوره منتشر شدن عرض کردم که یه سری روزنامه‌های سیاسی که هنوز هم حتی کمک کرده بودن به 28 مرداد و به دوربر زاهدی و این مسائل بودن اصلا خود به خود رفتن، یه عده در صحنه موندن که من حالا بر اساس تقسیم بندی خدمتتون عرض کنم. اول روزنامه‌های اصل، یکی روزنامه اصل در اینی که دیگه میگم مربوط به تمام این دوره است، اطلاعات بود، کیهان بود عرض کنم و پست تهران بود و پیغام امروز. روزنامه صبح عبارت بودن از آیندگان، فرمان، آژنگ، کوشش، مرد مبارز، صدای مردم، فردا، مهر ایران و روزنامه هفتگی قابل اعتنام عبارت بودن از اراده آذربایجان و دیپلمات. یه سری نشریات هفتگی داشتیم، مجلات هفتگی در حقیقت داشتیم که مراد بحران دوچار این نوع نشریاتی بود که بتونه از کرد، مجله سپید سیاه، مجله تهران مصور، مجله فردوسی، مجله خوشه، مجله مهر ایران که دوران به صورت مجله منتشر شد، مجله آتش حضورتون عرض کنم، مجله روشن فکر این و مجله خواندنی ها، اینها هم به هر حال مجلات مهم هفتگی مستقل بودن غیر از اطلاعات که. یه سری هم نشریات حزبی بودن که عبارت بود از دوره‌ای که حزب مردم و حزب ملیون بود، روزنامه ملیون در می اومد به عنوان ارگان حزب، روزنامه راه مردم در می اومد به عنوان ارگان حزب مردم، بعدها که ملیون تبدیل شد دوره ایران نوین، خب روزنامه ایران نوین جاش گرفت و تقریبا در همین دوره چون بسیاری از این نشریات یومیه صبح غیر از اطلاعات کیهان و بسیاری از این هفتگی ها دچار مشکل شده بودند و حزب ایران نوین به صورت خیلی گسترده تشکیلات سوری درست کرده بود. تقریبا تمام این مدیرها رفتن و در حزب ایران نوین و نشریاتشون هم بدونی که اعلام بکنن تقریبا وابسته به اینو شد. یعنی تقریبا اکثر مدیرها یک حتی مثلا یک کمیته درست کردن، یک شاخه درست کردن که مدیران مطبوعات عضو اون حزب ایران نوین بودن. و بعد هم که بعد روزم این مردم دوره دبیر کلی آقای منصف‌آمری روزنامه راهش بعدش خود شد مردم که آقای صالحیان در بود، روزنامه خوبی هم بود، روزنامه یومیت رو خوبی هم بود. بعد که حزب رستاخیز آمد نشریات حزبی تعطیل شدن و منحصر شد به رستاخیز که یه سری نشریه داشت به از طب. در بین نشریات رستاخیز روزنامه مجله تلاش بود که قبلا نخست وزیری این به ابتکار آقای هویدا منشأ کرده بود برای انتشار برای ارتباط با دانشجویان خارج از کشور که البته اونم رونقی پیدا نکرد، ولی خب چون بودجه داشت منشأ میشد که اونم آوردن در داخل رستاخیز. بنابراین در رستاخیز در دوره‌ای که منشأ میشد علاوه بر اینکه روزنامه صبح خودش منشأ میکرد و تونست یه چیزی رو حداقل ثابت بکنه که با وجودی که یه روزنامه دولتی بود به علت اینی که کار پروفشنال درش انجام گرفت و عکس تمام روزنامه‌های دولتی که اصلا در ایران منتشر شده و هیچ کدومش نگرفته بود، این اولین روزنامه‌ای بود که تونست تیراژ بیاره در حالی که قیمتش درست هم بنده آیندگان و هیچ توزیع مجانی هم نداشت تونست تیراژ به دست بیاره. و حتی چون در مطبوعات سانسور بود، همه بود شاملش بودن دیگه، در اطلاعات که آن یک سانسور بخش خصوصی هم وجود داشت، هم خود سانسوری بود هم به هر حال واحدهای اقتصادی نوش پیدا کردن، یک قدرت شده بودن. فرض کنید بله بله، مثلا فرض کنید حتی پیکان، فرض کنید آقای خیامی، آقای مثلا رضایی، حتی این تی وی تی فرض کنید باقرزاده ها علاوه بر خود اون محسسی حمل و نقلشون جای دیگه هم کارخونه داشتن و اینها برای اینکه منافعشون حفظ بشه.
یه چه منافعی اون موقع داشتن؟
منافعی که فرض کنید بخواستن وام بگیرن ارزم بزرگشون به هر حال از مجموعه بودجه مملکت بود دیگه، کیفیت پایینی که داشتن اینا هیچ وقت مثلا منتشر نمیشد.
خب، یعنی
فشار اینها بود،
یعنی فقط علاقه داشتن مسائل راجب اونا مطرح نشه یا از طرف دولت هم اعمال نفوذ میکردن؟
نه نه، ببین خود بخش خصوصی یه قدرت شده بود، ببین قدرت
اقتصادی رو نمیذاشتن
اونطوری که ببین اونجوری که بالا بر ببین وقت قدرت شده بود در حقیقت اطلاعاتیان که شما پرسیدین این منابع درآمدشون چی بود، اطلاعاتیان درسته که اونها هم یک سهمی آگهی مثل همه روزنامه از دولت میگرفتن، ولی در حقیقت فروش با وجود تیراژ نسبتا بالایی که داشتن فروش نبود که اطلاعات کیانو میتونست بگردونه. زن روز چون آقای دوامی به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، چون آقای دوامی پورسانت میگرفت، حتی از آگهی هم پورسانت میگرفت، ماهی 150 هزار تومان درآمد داشت و اون موقع 150 هزار تومان یه درآمد خیلی بالایی بود و بیشتری بخش مهمش از همین آگهی ها بود. به اضافه این که به هر حال جامعه هم یه شکل مصرفی داشت، داشت که میچرخوندن جامعه به طرف واقعا یه نوع مصرف و به هر حال باید تبلیغات وجود داشت. فرض کنید هرمزی که سازمان فاکوپا داشت یکی از بزرگترین آگهی دهنده ها بود، مسئله هم بلیط های بخت آزمایی، هرمزی یکی از صاحب نفوذترین آدم ها بود در مطبوعات. اگر دوست داشت که مثلا یک سازمان آگهی رقیبش رو بکوبه براش بسیار راحت بود که فرض کنید وادار کنه اعتراضیان مثلا کانون آگهی زیبا رو بزنن. این اونها هم در حوزه کار اقتصادی رقابت داشتن با هم، گاهی این علیم نفوذ استفاده میکردن برای این که فرض کنید رقیبشون از میدون در کنم. من با من یه مثال خیلی کوچیک بهتون عرض میکنم. فرض کنید یه اتوبوس تصادف میکرد در جاده مثلا شیراز قم، خب این اتوبوس تی بی تی بود یا مثلا فرض کنم میهن تور بود یا میهن نورد بود، یکی از اینا بود. ولی اگر تی بی تی بود به ندرت توی خبر این تصادف نمیشه، میشد اتوبوس تی بی تی تصادف کرده. چرا؟ برای که باقرزاده های فرس اقتصادی میدن، اجازه نمیدادن که حتی اسم روزنامه شون اسم مثلا تی بی تی که تصادف کرده بیاد تو روزنامه.
پس این در زمین بخش خصوصی شاید اونا تمایل بیشتر داشتن که تعداد مطبوعات کمتر باشه،
برای کنترلشون بیشتر بوده. ببین اونا زیاد اونا همچی سیاستی نداشتن که بخوان مثلا اینو محدود کنن.
اون به استفاده کرد.
بله اونا خود به صورت غیر مستقیم به نفع اونا میشد. ولی اون کسی که نسبت به این مسائل کار داشت خود دولت بود. توجه میکنی؟ حالا من راجع به خود اطلاعات کیان چون تقریبا چیز گفتم. ببینید اطلاعات از همون زمان اول انتشارش در قبل از دهه 20 اواخر دوره رضا شاه، خب معروف بود که به هر حال خود رضا شاه کمک کرده بود که اطلاعات به وجود بیاد. و خود مسعودی که آدم بسیار خودساخته بود توی مطبوعات، یکی از بهترین گزارشگرایی بود که اصلا در مطبوعات یه حرفه کامل بود و یه حرفه کامل مون تا مرد. موقعیت اطلاعات رو حفظ کرده بود و چون خودش مستقیما نظارت داشت از نظر سیاسی، خب طبیعی است که موضعش معلوم بود. یعنی از همون آدم هایی بود که به هر حال ذاتاً آدم کنسرواتیو بود و این کنسرواتیو بودنش منعکس بود در اطلاعاتی. در حقیقت اینجوری بود که هر کس دولت بود به حال به عنوان نماینده قدرت مسعودی میخواست در کنارش باشه، در مقابلش نباشه.
حتی وقتی که فرض بین سلطنت و نخست وزیر اشغال بود موهای مطباس هم
تیره میگرفت. آها ببینید
زمان امینی،
آها اتفاق خود دوره امینی یه دوره بسیار جالبی است. اون موقع بیشتر دوره اون منبع قدرت می گرفتن، یعنی بیشتر جانب خود شاه رو می گرفتن.
امینی
فقط در دوره نخست وزیریش روزنامه صبح تهران خدایار منتشر کرد که نزدیک بود به امینی، ستاره تهران ببخشید و یکی دو سه تا از این روزنامه‌های هفتگی اینا یه مناسباتی داشتن، مثلا همین دیپلمات یا اینا یه مناسبات با امینی داشتن، ولی امینی خودش در اون دوره روزنامه مشخصی منتشر نکرد. منهای همون ستاره تهرانی که تقریبا خود چیز منتشر کرد. ولی در گذشته قبل از اون ما رو که روزنامه یومی رو خدمتون از کنم، چرا؟ روزنامه یومی صبح همیشه گرایش هایی به یه نخست وزیر مخصوص داشتن. یعنی مثلا دوره اقبال مناسبات روزنامه های صبح که مثلا مثل آژنگ، مثل فرمان، مثل مرد مبارز، اینا با اقبال خیلی مناسبات نزدیکی داشتن. بعدا هم که عرض کردم ایران نوین شد، همه اینا رفتن توی ایران نوین که تقریبا تعداد در حدودش 10 تا از این مدیرای روزنامه رفتن وکیل مجلس شدن. بعضیشون که نرفتن توی مجلس، مثلا در حد انجمن شهر تهران اینا رفتن و عضو شدن، مثل سپهر حتی، مثل جهان بانویی. بعضیشون مثل فرض کنید دکتر مصطفی مدیر روشن فکر، چون آدم آگاهی بود کاری نداشت، فقط ما به عنوان مشاور حقوقی میگرفتن. یعنی در حقیقت همه اینا زنده کمک دولت بود. این اطلاعات این وضع رو داشت، یعنی اون حالت کانسرواتیویش در اطلاعات وجود داشت. ولی خب دوره رونق هم به وجود آمد و کل مملکت مخصوصا بعد در دهه 40 اطلاعات هم استفاده میکرد دیگه. یعنی به عنوان نمونه بگم، اگر شهرکی میخواستن بسازن از این چیزا زیاد بود دیگه، مثلا منطقه داودیه فرض کنید، شهرکی کن مثلا فرض کنید، یوسف آباد، اینا که این دریان نو، اینا سهم داشتن. حالا به کمتر بیشتر، ولی سهم بزرگ باره اطلاعات که هم اساسی. یکی از منابع عمده درآمدشون اینا از همین دوری این زمین بازی و این که توی مملکت به وجود اومد اینا سهمشون رو میگرفتن. ولی در این حال چون مشترک هم بودن، یعنی کیهان هم دقیقا همین کار رو میکرد، ولی کیهان همیشه سعی میکرد یه به اصطلاح با قول معروف چپ بزنه، ولی پشت که نگاه میکردیم، واقعیتی است که اینجا من باید بگم، پشت نگاه که میکردیم میبینید در اون چیزی که برای شرکت در حالا فساد بگین، خوب بگین، بد بگین، هیچ فرقی نداشت. خود مصباح‌زاده تو دوره رونق مدارس عالی که کار خیلی پول ساز شد برای رو محصه علوم ارتباطات درست کرد، اونم مثلا محصه پارس شریک بودن. در هر کاری که شما میدید، هر اتفاقی که ممکن می افتاد، سهم اطلاعات که محفوظ، یعنی بانکداری که کار بارونری بود، به هر حال آقای مصباح‌زاده تو بانکداریوش صاحب سهم بود، توی کار شرکت های بیمه که مثلا درست شده بود صاحب سهم بود، مسعودی هم همینجوری. ولی یه تفاوتی وجود داشت که مسعودی تا زنده بود نه تنها خودش کنسرواتیو بود، کادراش هم کنسرواتیو بود. یعنی فرض کن آدم مثل احمد شهیدی، آدم مثل جواهر کلام، آدم مثل احمد احرار که اینا به اصطلاح نویسنده